بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، به نظرم آخرین فقره ای رو که از زیارت جامعه کبیره میتوانم در این ایام توضیح بدهم، اگر خدا اراده کند، فقره و معدن الرساله، و معدن الرحمه. ببخشید، ما به اهل بیت سلام میکنیم تحت عنوان اهل بیت نبوت، موضع رسالت، مهبت وحی، مختلف الملائکه، و فقره‌ای که امشب آغاز می‌کنیم و معدن الرحمه. ما به اهل بیت می‌گیم شما کانون رحمت هستید. خود معدن یک واژه‌ای است که ویژگی هایی داره و این ویژگی ها وقتی اضافه به حقیقت رحمت میشه، یک منقبت با عظمتی برای اهل بیت میشود. منتها قبل از این که ما واژه معدن رو تحلیل بکنیم، راجع به رحمت صحبت بکنیم. خداوند علی اعلی وقتی وجود نازنین حضرت آدم رو خلق کردند و او رو به صورت بشرن سوی یا یک بشر معتدل در آوردن از نظر ظاهر، و نفخت فیه من روحی، و اون روح که یک گوهر ملکوتی است به ایشان اضافه کردند، در حدیث قدسی هست که جناب آدم نشستن، معلومش خلقتشون در حالت خوابیده بود. وقتی نشستن، ان الله سبحانه لما نفخ فی آدم من روحه و صار بشرا فعندما استوى جالسا عطس، وقتی که نشستن عطسه کردن. فالهم ان قال الحمد لله رب العالمين. بعد از عطسه از درون ملهم شد که در پی عطسه این بیان رو داشته باشد، الحمدلله رب العالمین. وقتی این جمله از جناب آدم ادا شد، فقال الله تعالی یرحمک الله یا آدم، رحمت کند خدا تو را ای آدم. از این حدیث قدسی میگن اولین واژه‌ای که بین خدا و پیغمبرش گفتگو شد واژه رحمت. او از درون ملهم شد بگد الحمدلله، فلذا چنین کرد. اما در پی این ستایش وجود نازنین حق گفتگو کرد یرحمک الله. پس رحمت اولین واژه‌ای است که بین خدا و مخلوقش که وجود نازنین آدم است به گفتگو در آمد. رحمت به چه معنایی است خواهیم گفت. اما رحمت خدا چه ویژگی هایی دارد؟ این بحث امشب ما خواهد بود. برای اینکه ما میخوایم بگیم اهل بیت معدن این رحمت هستند. ما در تمام فقرات از مناقب اهل بیت، اهل بیت رو از مناقبشون مستقل نمیدانیم، همواره وابسته به حضرت حق هستند. بنابراین معدن رحمت بودن، پس باید بفهمیم که رحمت در خدا چه ویژگی هایی داره. اولین ویژگی که برای رحمت مطرح می کنن در باب خدا میگن این است که خداوند علی اعلی صدور رحمت رو تعهد کرده، بر خودش لازم و واجب کرده و امری که واجب و لازم باشد قابل تخطی نیست. در سوره مبارکه انعام آیه 54 به پیغمبر می‌فرماید اینجور بیان کن: فقل سلام علیکم، پس بنا بگو سلام بر شما، کتب ربکم، کتب ای وجب ای لزم، خدا لازم کرده است، علی ربکم، کتب ربکم، لازم کرده از پروردگار شما، علی نفسه، بر خودش، چیو؟ الرحمه، صدور رحمت، واجبه. این اولین ویژگی. دومین ویژگی که بر اساس آیه از رحمت خدا دریافت می شود این است که رحمت خدا محدود نیست، حد نداره. بگیم مثلا رحمت خدا 100 درجه است، یعنی دیگه 100 به بالا قابل تصور نباش. حالا یه حدیث هست که میگن خداوند علی اعلی رحمتش 100 قسمت است، 91 قسمتش رو در دنیا گذاشته، 99 قسمتش در آخرت. این نمیخواد بگه خدا 100 تا رحمت داره، میخواد بگه این که اکثر رحمت حضرت حق در کجا اتفاق میفته؟ در عالم برزخ و قیامت، جایی که ما بیشتر به رحمت نیاز داریم. پس رحمت خدا اندازه نداره، مقدار نداره، محدود نیست. سوره مبارکه انعام آیه 147: فَإِنْ كَذَّبُوكَ، پس اگر تو را دروغگو شمردند، فقل، بهشون بگو، ربکم ذو رحمت واسعه، رحمت پروردگارتون وسیعه، پایان نداره. چرا پایان نداره؟ چون خدا خودش موجود بی نهایته. موجود بی نهایت صدور صفاتش هم چی استش آقا؟ بی نهایته. بی نهایت هم یعنی هرچی بری بالا باز بعدش وجود داره، انتها نداره. در یک حدیثی برای اینکه این بی نهایت بودن تنظیر بشه، یه قدری ما به ذهنمون نزدیک بشه یعنی چی نهایت نداره، رسول اکرم می‌فرماید خدا به جناب داوود این طور وحی کرد: قال رسول الله اوحی الله الی داوود، خداوند علی اعلی وحی کرد به جناب داوود، یا داوود کمالات هزیغ و شمس علی من جلس فیها، چنان که آفتاب بر کسانی که میتابد کم نمیگذارد، کذالک لا تزیغ و رحمتی علی من دخل فیها، همچنین است برای کسانی که وارد رحمت من میشن. اگر ما 100 نفر باشیم، 1000 نفر باشیم، زیر نور خورشید باشیم، اینجور نیست که یکی کمتر یکی بیشتر، حالا اگر یکی گرفت دیگری نتونه بگیره، همه به اندازه در واقع قرب و بعدشون و زاویهشون نسبت به خورشید از نور خورشید و گرمای خورشید چه استفاده میکنن، در حالی که برای دیگری کم نمیاد. اما در باب رحمت میفرماد کسی که وارد رحمت من بشه، یعنی رحمت من منتشره، لکن یه عده هستن خودشونو از این رحمت چه میکنن ها؟ محروم میکنن. اونایی که خودشونو از این رحمت محروم میکنن نمیتوانن منتظر چیزی باشن. ماه مبارک رمضان که امشب شب 28 ماه هستش، میفرماید به این که همه میتونن استفاده کنن الا 4 گروه، یعنی اینا خودشون یه شرایطی رو درست کردن که نمیتوانن ورود به رحمت من بکنن. خودشون این کاری کردن ولی رحمت من منتشره. مثلا میفرماد مدمن الخمر، کسی که دائم الخمر، عاق والده، کسی که نسبت به والده در واقع عرض به حضورتون که مورد نفرین واقع شده، و مورد دیگری رو که بیان میکنن چون تو ذهنم نیست نمیگم، نمیخوام بحثشو بکنم، اما اینا مانع دارن، مانع رو برطرف کنن رحمت خدا شامل حالشون میشه. پس دومین ویژگی رحمت خدا این است که رحمت خدا اندازه نداره، 100 درجه و 200 درجه نیست، بی حد است. این هم خصوصیت دوم. یه روایتی رو از حضرت زین العابدین خوندم، یه روزی گفتم آمدن خدمت حضرت، گفتن آقا حسن بصری میگه لیس العجب ممن هلک کیف هلک. حسن بصری دشمن امیرالمومنینه، عجیبم هستش که کسانی که در حرفای ظاهری هستن اینو قطب صوفیه میدونن، هر کسی که دشمن علی است بردنش بالا. پیغمبر این همه همسر داره، عایشه رو میگن ام المؤمنین که دشمنه، بقیه دیگه این آقایون کاری ندارن. دو تا از همسرای پیغمبر برادر دارن، اونی که مرید امیرالمومنین هست و آقایون باش کاری ندارن، اون که دشمن علی هست و میگن خال المؤمنین معاویه. معاویه خواهرش همسر پیغمبر ام حبیبه، عاشق امیرالمومنین هم هست، اصلا با این کاری ندارن، نمیگن مثلا اینم ام المؤمنینه، ولی اون یکی رو میگن. این هم یک اوضاع پیچیده ای دارن اینا، هر کی با علی زاویه داره اینا قطبش میکنن. اکار دلتون میخواد تو این دنیا بکنید که بالاخره دنیا تموم میشه، حسدش اینه که دنیا با همه طول و عرضش یه روزی تموم میشه، اما یه روزی آغاز میشه که دیگه تموم نمیشه، و اون موقع حالتون پرسیدن داره. این حسن بصری میگه اوضاع جهان یه جوریست که مردم اگر هلاک بشن، گمراه بشن، واقعا جای تعجب نیست. اسباب گمراهی فراوانه، اسباب گمراهی فراوان. رضا میگه تعجبی نیست از کسی که هلاک شده که بری میگه آقا تو چرا هلاک شدی، تو چرا گمراه شدی. و انما العجب ممن نجا کیف نجا، بلکه تو این بازار بلوشو اون چیزی که شگفت انگیز است این است که چرا نجات پیدا کردی، تو چجوری تونستی خودتو نجات بدی تو این همه در واقع گمراهی و تاریک. این رو به حضرت گفتن و دن آب فلانی اینجوری میگه. حضرت فرمود ولی انا اقول، من میگم لیس العجب ممن نجا کیف نجا، تعجبی ندارد کسی که در این بلوشو نجات پیدا کرده باشه و ما بهش که تو چجوری نجات پیدا کردی. و انما العجب، بلکه تعجب مربوط به جاییست که ممن هلک کیف هلک، تو این اوضاع ازش سوال کنه تو چرا هلاک شدی. مع سعت رحمت الله تعالی، با این که رحمت خدا حد و حصر نداره. ماه رمضان مهمترین فراز رحمت خداست، تموم شد دیگه، بعدش مایوسیم. نه، عرفه، عرفه تموم شد باز مایوس بشیم؟ نه، قدیر، قدیر. آقا قدیر رو نتونستیم استفاده بکنیم، مایوس بشیم، میگه اول محرم تا آخر سفر هر کی برای حسین بگرید. اصلا ابزار رحمت خدا فراوانه. وقت امام میگه با این فراوانی چرا آدم ها باید به هلاکت بیفتن؟ از نظر امام زین العابدین علیه السلام که دیدگاه وحیه، راه برای نجات فراوانتر است تا برای به هلاکت رسیدن. این به خاطر این که رحمت خدا حد نداره. سومین ویژگی که برای رحمت خدا هست این هست که رحمت خدا همه موجودات رو گرفت، نه این که شامل مردم ایران بشود و مثلا شامل مردم حجاز نشه، شامل مردم مثلا حجاز بشه و شامل مردم آمریکا نشه. حتما شما این برنامه رو دیدید، حالا من معمولا خیلی وقتم کمه که، ولی برنامه رو دیدم، این آقایی که اهل آرژانتین بودن و مسلمان هست و شیعه هستش، من خیلی راجع به این حرفی که ایشون زن اصلا ذهن من مشغول شد. ایشون ظاهرن تحصیل کرده رشته فلسفه هستن و در ایران آمدن، حالا مقدمات و مؤخرات زندگی این بزرگوار رو میدونید، اما ظاهرن یکی از مبلغین دینیه که اینجور که خودشون میگفتن، گفتن من 6 ماه در آمریکای جنوبی هستم، چون اساسا اهل آرژانتین هستن و چون تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی هم داره در دانشگاه ها صحبت میکنه. اون ما در یک کنفرانس فلسفه یه حدیث خوندن، یه حدیث شما 1000 بار شنیدید، و در اونجا من همیشه با خودم فکر میکنم که مثلا با خودم فکر کردم که حالا این مال جوان هاست که بیشتر با فوتبال سر و کار دارن، اگه به من به عنوان یه مبلغ در این باشگاه بارسلونا بین دوتا بازی نیوکمپ، بین دوتا بازی 5 دقیقه بلندگو رو بدن دست من بگن تو یه حرفی بزن، من خیلی راجع به این مسئله فکر کردم که من چی باید به این مردم بگم تو اینا اصلا توجهشون به من جلب بشه. برای کسی اونجا توی فضاها نیستن که، ولی من به عنوان یه مبلغ چی میتونم بگم که اینا یه توجهی به من بکنم، بگن اینم یه آدمیه، که یه حرفی میزنه. مدت ها راجوش فکر کردم و تو به نجم رسیدم. مداخوالا ما ایران هستیم، تو همین آزادی هم نرفتیم که بخوایم حرف بزنیم چه برسه اونجا. ولی بخوام بگم از تبلیغاتی، خب آدم باید فکر کنه اگه یه فضای تبلیغاتی غیر معنوس پیش بیاد با چی بگه تا مردم جذب بشن. خب این آدم بزرگوار گفت من چون کنفرانسشون در واقع در رابطه با آزادی بود، گفت من از یک فیلسوف میخوام برای شما بگم، نگو از یک امام. دلیلم داره، چون اونا اصلا چیزی به نام امام نمیفهمن چیه، باید ایشون مثلا این شیوه رو به کار میبرد. و من اونجا این روایت رو از این فیلسوف بزرگ مطرح کردم که قال علی علیه السلام با همون لهجه عربی خودش، ما همین روایت امیر رو خوندم که عبادت و بندگی خدا به سه دسته تقسیم میشه: قوم عبد الله خوفا من نار، عبد الله شوقا للجنه، ولی عبدتک اهلا للعباده، من تو رو به خاطر که شایسته هستی. و بعد هم گفت اونایی که ترس از جهنم منشأ عبادتشون میشه، اینا عبادت بردگان آدمایی که بحث عزیزی میترسن، و اونایی که به مزد بهش دارن تجارن، دنبال منفعتن، اگه نمازم میخونی به خودی چیز به ما بدین. ولی این آقا، این فیلسوف بزرگ فهمید من تو رو میپرستم چون که تو شایسته هستی برای پرستش. و تلک العبادت عبادت الاحرار، آزادگانه. همین یه روایت خون داییه هم نداره دروغ بگه، بعدم در تلویزیون نمیتواند. حالا در یه جاهای دروغ میگن، این تبلیغات و اینا خب کلن دروغه، ولی دیگه در این مسئله حتما باید گفت. سال بعد یکی سی از اون آدم هایی که در اون سمینار شرکت کرده بود برای من نوشته بود که من به واسطه این حدیث مسلمان شدم. من با خودم فکر کردم که چطور میشه که این حدیث در اونجا این تأثیر رو میذاره، مسلمان میکنه. اما من و شما که معنوس با این آقا هستیم و این روایت رو بارها هم شنیدیم، چرا اصلا منشأ تحریک ما حتی به اندازه یه سانتیمتر مربع هم نمیشه که یه سانت بریم جلوتر؟ یه خانمی از کسانی که در جلسات با من مرتبطه، از فضای در واقع مجازی، از جلسات ما بهره میبره، این به من تلفن زد که در چیز هستش، در آلمان زندگی میکنه، و یک دانشمند ایتالیایی بخواد با اسلام آشنا بشه. ما زدیم تو سرمون که ها من چه کتاب به این آدم معرفی کنم که این با اسلام بخواد معرفی. مدتی فکر کردم نهج البلاغه رو ذهنم آمد، ترجمه نهج البلاغه رو براشون فرستادیم، اونا گرفتن. سه سال چهار سال بعد روزه اون آدم مسلمون شد. چطور میشه که یه آدم تحصیل کرده ایتالیایی در اون جامعه آنچنانی با خوندن نهج البلاغه مسلمان میشه، ولی ما مسلمونا یه بارم نهج البلاغه رو نخوندیم، وقتی هم میخونیم استفاده نمی کنیم. نمیدونم این از نظر فنی کجاش مشکل داره، خیلی دنبال این آسیب هستم. چطور اونو از نهج البلاغه اینقدر بهره میبرن؟ چون قدرت نهج البلاغه این معنا هستا، ولی ما چرا این بهره رو نمیبریم؟ حالا به هر صورت عرضم این بود که امام علیه السلام بفرماید آقا اسباب نجات زیاد، چون اسباب رحمت خدا زیاد. ما تا خود آخر سال قمری 3-4 مورد رو بیان کردیم، اما فقط محدود به اینا نیست. یه دل شما شاد کنید، یه شب جمعه مثلا فرض کنید زیارت داشته باشید، یه بحث چندین فضا برای اصلاح زیاد وجود داره. چهارمین ویژگی که سومین ویژگی که وجود داره، میگن همه گستره هستی در واقع مشمول رحمت حضرت حقه. همه گستره هستی حد ندارد. دو، تمام مخلوقات رو هم شامل می شود. سومین ویژگیه. در سوره مبارکه مؤمن آیه 7، یستغفرون، اون حاملان عرش، ملائکه حامل عرش، یستغفرون للذین آمنوا، استغفار میکنن برای کسانی که ایمان آوردن. ربنا وسعت کل شیء، ای پروردگار ما همه چیز را، وسعت کل شیء، همه چیز را تحت پوشش قرار داده ای. چی؟ رحمتن و علمن، از حیث رحمت و علم همه چیز رو، یعنی استثناء بردار نیست، همه چیز در دایره رحمت حضرت حقه. در سوره مبارکه اعراف آیه 156، و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه حقایق رو در بر گرفته. یک روایت منسوب به حضرت امیرالمومنین و صورت این روایت این است که آقا امید بخش ترین آیه قرآن کدوم آیه است؟ حضرت امیر سوال کردن، خب برگشتن گفتن به این که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای کسانی که در زندگیتون اسراف کردید، زیاد روی کردید، مایوس از رحمت خدا نشید. اصحاب پیغمبر گفتن که این آیه به نظر میرسه که امید بخش ترین آیه باشد، ولی حضرت امیر فرمودن به این که فل حکم المنصوبه الی، در حکمت هایی که منصوب به حضرت، یسرنی من القرآن کلمتون، یک آیه در قرآن منو شاد میکنه. ارجوها لمن اسرف علی نفسه، امید بخش ترین آیه است برای کسانی که زیاده روی کردن. و فرمود این آیه شریفه رو خوندن، قال عذابی اصیب و بهی من اشا، خدا می فرماید عذاب من هر کسی رو بخوام فرا می گیرد، باید انتخاب کنم، ولی و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه را فرا گرفته است. عذاب گزینشیست، بله، ولی رحمت بی حد و حصر. من یک توجه میدم که ببینید عذاب محدودتره. جهنم چند تا در داره؟ 7 تا. و بهشت چند تا در داره؟ 8 تا. این یعنی که خدا میخواد ما را مشمول رحمتش کنه. فجعل الرحمه عموما، بعد از ذات بفهمات خدا رحمت رو عمومی قرار داده، ولعذاب خصوصا، عذاب رو اختصاصی، گفت هر کی بخوام. حالا با اون کسی که منشأ رحمته میگه هر کسی رو به راحتی میندازه تو جهنم، خدا به چه زبانی به ما بگه که ما بخوام شما رو ببریم بهشت؟ در قیامت این داستان راستانه. در قیامت طرف رو مؤاخذه میکنن، محاکمه میکنن، قرعش بشه جهنم، یعنی بفرستش جهنم. خود خدا بفرمایید بفرستش جهنم. بعد امام صادق علیه السلام بفرمایید ملک داره اینو میبره به طرف جهنم، این هی بر میگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، هی بر میگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، از بطنان عرش صدا میاد از بنده من بپرسید که چرا پشت سرت رو نگاه میکنی؟ ازش سوال میکنن که چرا پشت سرت رو نگاه میکنی؟ جواب میده که فکر نمیکردم خدا با من اینجوری رفتار کنه، فکر نمیکردم. بعد سوال میکنن فکر میکردی که چجور باهات رفتار بکنه؟ فکر میکردم منو ببخشی. فرمود ببخشینش ببینش بهشت. انا عند حسن ظن عبدی، بنده من راجع من چی فکر میکنی؟ حسن ظن داری؟ منم با حسن ظنم تو رو میگیرم. منتها اینو باید بدونیم اینا رو بازیگری نمیشه کرد، اینو جدی باید باشه، باید جدی باشه. چهارمین خصوصیتی که برای رحمت خدا وجود دارد این است که رحمت خدا بر غضب خدا سبقت گرفته. خدا اول رحمت دارد و بعد غضب. از اسماء الحسنا الهیه یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمتت بر غضبت سبقت گرفت، یعنی اول با رحمتت برخورد میکنی، ارحم الراحمین. اگر دیدی دیگه تحت هیچ شرایطی راه ندارد میشی اشد المعاقبین. این مهمترینش در داستان حضرت موسی و هارون با دشمن خداست، فرعون. فقال انا ربكم الاعلى. در سوره نازعات آیه 24 بیانیه فرعون این است که گویا هم پروردگاری که میگید منم، اون پروردگار اعلا که میگید منم. در سوره طه آیه 43 و به بعدش بیان مبارک حضرت حق این است که دستور میده به جناب موسی و هارون اذهبا الى فرعون انه طغى، طغیان کرده، برید سراغ تا این مرد فرعون، خب باهاش صحبت بکنید. ولی در مقام صحبت فقولا له قولا لینا، باهاش آروم صحبت بکنید، داد و بیداد نکنی. این عصایی که داری هست همراهت، ولی تبدیل به اژدهاش نکن براش، نترسونش. ببینید آقا، ما هر کسی رو میخواهیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم باید دعوت به دین بکنیم، نه دستور به دین بدیم. در هیچ جای دین هم معنای وجود نداره. اسمش امر به معروف هست ولی حقیقتش دعوته. برای که اگر کسی بخواد به کسی دستور بده لازمش این است که چی باشه؟ از طرف چی باشه؟ بالاتر باشه. کی گفته تو از دیگری بالاتری که بخوای دستور صادر بکنی؟ رئیس اداره برای زیر دست اداره دستور صادر میکنه چون رئیس اعتباریه. اما ما که دیگه از نظر اجتماعی هم سطح هستیم، ما که نمیتونیم به هم دیگه دستور بدیم که. اگر من بخواهم معروفی را باید دعوت به معروف بکنم، دعوت به معروف بکنم. رضا گفت، فرمود حضرت فقولا له قولا لینا، با آرامش، با قول لین سخن بگید، یعنی دعوتش کنید. آقای مرتی که شنیدن خب چی بگی؟ خود خدا وقتی برای بنده و شما احکام و تشریع میکنه، چون میدونه ما آخه اون گروه نیستیم، میگه آقا اگه میخواید مثلا فرض کنید فکر نکنید همین جوریه ها، من بهش بهتون میدم، پرتقال بهتون میدم، موز بهتون میدم، حورال این بهتون میدم، بعد خلاص میکنه. فیه ما تشتهی الانفوس، هر چی بخواید هست. خب این دستوره یا دعوته؟ دعوته، داره میگه آقا من این کارو میکنم. اونی که اگر بخواد دستور بده تنها کسیست که باید دستور بده، چون خالق است و ما مخلوقیم. اما اون میگه قربونت برم بیا، اصلا من خودم نازتو میکشم. به عیسی میگه به این مردم گناهکار بگو آقا من تا چه چشم راهتون باشم شما بیام. ناز میکشه، مگه احتیاجی به ما داره؟ چه احتیاجی به ما داره؟ فرمود اگر همه تونم مثل بهترین پیغمبر من که حضرت ختمی مرتبت از من رو عبادت بکنید، ذره‌ای به سلطنت من اضافه نمیشه. همه تونم مثل اشغل اشقیا نافرمانی بکنید، ذره‌ای از سلطنت من کم نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی که آقا شما از هیچ حسابی نسبت به من ندارید، نه بندگیتون نه نافرمانیتون، هیچی را من اضافه و کم نمی کنه. این خدا میگه بنده من اگه یک کارو بکنی من اینو بهت میدم. در یک عباداتی که اصلا بگه عددشم به کسی نمیگم، در گناهانشم که میگه من نمیذارم به این راحتی پروندت سوء سابقه پیدا بکنه. نه همش دعوته. ما اگر یک جامعه درست بکنیم که حاکمیت ارزش ها باشد، مردم همه به طرف ارزش ها خودشون میان. اصلا نیاز نیست که طناب بندازی کسی بیاری. ولی شما یه محملی از ارزش ها درست بکنید، آنگاه ببینید مردم میان یا نمیان. امر به معروف و نهی از منکر، این حاکمیت ارزش ها، نه تحمیل ارزش های شخصی. ممکن است کسی بگه آقا از نظر من شراب بدترین گناهه. شراب چند نفر تو این مملکت میخورن؟ دیگه 5 میلیون که شراب نمیخورن که. دیگه خیلی شراب بخورن مثلا چند هزار نفرن، چند میلیون نفرن. اما بزرگترین منکر این مملکت آقا فقره که دامن 30 میلیون نفر رو گرفته. شما این فقر رو جفت و جور بکنین، این میشه جامعه ارزشی. مردم خودشون میان. مگر یه عده‌ای که دیگه سواء علیهم اانذرتهم ام لم، ما اونا رو میشتسیم. به هر صورت آب بدید، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. همه حرفا رو میزنه با یه شاید. شما هم برید بعد باهاش آروم صحبت بکنید، شاید متذکر بشه. شاید، نه اینکه حتما متذکر میشه. سر یک شاید دوتا پیغمبرش دست و بالش رو میبنده. سش داد دست اینا. در یک آیه دیگر میفرماد بهش بگید دستور مبارکه نازعات، فقل هل لک الا ان تزکا. میخوای پاکشی؟ برو با فرعون جدی بگو میخوای پاکشی؟ و اهدیک الى ربک فتخشا. میخوای به سوی پروردگارت هدایتت کنم؟ ناش دعوته. در یک حدیث خداوند علی اعلی بفرماید به این که ان الله سبحانه قال لموسی ان ارسله الى فرعون، زمانی که بفرستادن جناب موسی رو طرف فرعون، بهش فرمودن که یتوعده و اخبره، بهش وعده بده، بهش خبر بده که خدای من انی الی العفو و المغفره اسرع منی الی الغضب و العقوبه، من با عفو بخشیدن و آمرزش راحت ترم تا بخوام کسی رو عقوبت بکنم. اسرع، من سریع تر این کار رو انجام میدم. این هم چهارمین خصوصیت. و اما پنجمین خصوصیت، به همه ما میگه آقا فکر نکنی آب از سرتون گذشته، چه یک وجب چه صد وجب، هیچ کس حق نداره از رحمت خدا مایوس بشه. سوره مبارکه زمر آیه 53، قال یا عبادی الذین اسفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. اینم پنجمین خصوصیت. ششمین خصوصیتی که ما درکش نمی کنیم ولی حقیقت اینه، خدا هم رحمت دارد هم کیفر دارد. رحمتش باعث نمیشه از کیفرش دست برداره. کسی که مستحق کیفر باشه کیفر میکنه، همون ارحم الراحمین. اینجور نیست که سیستم الهی قاطی کنه، دستگاه های شما هنگ میکنه قاطی میکنه، ولی خدا قاطی نمیکنه. رحمتش به جای خود، شدتش هم به جای خود. هیچ کدام باعث نمیشه که خدا از دیگری چیکار بکنه؟ دست برداره. ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین، هم اشد المعاقبین از هم ارحم الراحمین است. رحمتش زیاده اما مشمول شدنش سخته. یعنی اینجور نیست که ما بگیم چون خدا ارحم الراحمینه پس همه میتوانه، نه همه نمیتوانه. بیانیه صادر کرده است که آقا من از هر کسی بگذرم از قاتل الحسین نمیگذرم و نمیگذره. در حدیث آمده به این که خداوند علی اعلی رحمتش در قیامت آنچنان است که شیطان میگه الان شامل حال منم میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید اینقدر رحمت خدا زیاده، در حالی که شامل حال اون نمیشه. او رو با اشد المعاقبه میگیرن. لذا بیان مبارکشون این است که قال علی علیه السلام لا تحجزه هبت عن سلب، هیچ بخششی او رو از گرفتن سلب نمیکنه. اگه یه نعمتی رو داده اینجور نیست که نگیره. تو باید شایستگی داشتن اون نعمت رو تا آخر عمرت چیکار بکنی؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. تو باید اون لیاقت رو تا آخر عمرت نشون بدی. من نمیگیرم، ولی اگه ببینم خیلی متوجه نیستی که چی بهت دادم ازت میگیرم. ولا یشغله غضب عن رحمت، و هیچ خشمی او رو از رحمت باز نمیداره که بگی اوه 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 دیگه الان نمیشه با خدا صحبت کرد. و بعد هم میفرماد ولا طوله رحمت عن عقاب، و هیچ رحمتی هم او رو از کیفر باز. این دیگه خدایی است که میشه نه سرش کلا نمیره، اشکال کار اینه. ان الناقده بصیر و مسیر، حواسش هست که تو ته دلت چی میذاره، من ته دلم چی میذاره. پس هیچگاه رحمتش موجب نمیشه که از کیفر چی بشه آقا؟ باز بماند. این ششمین خصوصیت و هفتمین خصوصیتی که وجود داره و اون است که رحمت خدا خیلی ساده شامل حال دیگران میشه. خیلی ساده. ما این تیپ از روایات رو زیاد داریم، این تیپ از روایات رو زیاد داریم. می‌فرماید به این که اگر بنده من از نوک پا تا آسمان گناه کرده باشه اما 4 تا خصلت داشته باشه، من همه رو می‌بخشم. از این تیپ روایات ما زیاد داریم. زمین تا آسمان گناه، حکایت از کثرت گناهه، اما 4 تا خصلت داشته باشه همون رو میبخشم. به موسی علیه السلام فرمود موسی من یه بنده ای دارم که از فرق سرش تا آسمان گناه داره، این رو روز قیامت من میبخشمش و میفرستمش تو بهش، ولا ابالی، یعنی جوابم به کسی نمیدم. این که جواب به کسی نمیدم یعنی به هیچکی مربوط نیست. موسی علیه السلام سوال کرد خدایا چجور میشه که این میزان این حجم از گناه رو داشته باشه و تو ببخشیش؟ فرمود لخصلت شریفه، به خاطر یه خصلت خوبی که داره، یه خصلت خوب. گفت خدایا میشه بگی اون خصلت خوب چیه؟ ما هم خودمون متصف نمیخواد متصف بشه، چون موسی هست، نه اینکه تازه میخواد به دست بیاره. موسی خیلی آدم بالاییه، برای که بنده و شما حدیث بهمون برسه داره سوال میکنه خدا میشه بگی اون خصلت چیه؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه این با فقرا هم نشینه. من و تو با فقرا چیکار بکنیم؟ اگه کاری بکنیم 100,000 تومن به فلان خیریه میدیم بهش بدن، ولی این آدم با فقرا هم نشینه، سر یه سفره هستن. چیزی که تو جامعه ما بهش توجه نمیشه، به ما گفتن که چی چیزی ثوابش را کسی نمیتواند بشمارد؟ نوازش یتیم. شما چیکار میکنی؟ پول به یتیم میدی، این ثواب خودشو داره. نوازش یتیم یعنی بابا یه کاری با یتیم بکنی که چی بشه؟ خلع پدرش رو احساس. اینه میگن خیلی ثواب داره، البته فقط با خود یتیم کار داشته باشی. اما حواست باشه نگن آج آقا چی دست دور داد. با خود یتیم، به مادرش، من عوض میخوام مقصری میگم چون که یه میخوام خیلی فردا پس بهم میدونم چی کار. این خلع رو احساس نکن. لخصلت شریفه، یه خصلت. بابا این همنشین فقراست. آقای من حضرت حسین علیه السلام سوار بر مرکبش رفت محله فقرهای مدینه شد، اینا که بار میبرن این حرفا. حسین جان بله، با ما هم قضا میشی؟ آره. از اسبش بیادش با اینا هم قضا شد. حال من آقا میای منزل ما، من ببینم اصلا شما خمس میدی یا نه. بابا به خمس طرف چی کار داری؟ ای به همه کار مردم کار داریم. ول کن بابا اینقدر مقدس بازی که تو در میاری. تنها می بودی تو این دور زندگی. حسین جان با ما هم قضا میشی؟ آره هم قضا میشی. حالا نه اینا کار درست انجام میدن، از زیر کار در میرن خمس میدن. برو بابا نشست سر صبح باربران بازار. فرمود من وعده شما رو اجابت کردم، شما فردا وعده من اجابت میکنیم؟ گفت آره. میان نهار خونه ما، آمدن هم بهشون نهار داد هم بهشون پول داد خرج یه سالشون. این خصلت خدا دوست داره، این خصلت خدا دوست داره. همین آقایی که جناب آقای سماواتی روزش رو خوندن سلطانه، اما همواره غذا رو با زیردستاش بخوره، تو اتاق جناب رئیس نیست. جلسه خاص داشته باشه و این حرفا نیست، غذا رو با زی دستاش بخوره. اینو بهش میگن علی ابن مفصل رضا. خب ما حاضریم با کارگرامون که مثلا کارمندمون هستن در مغازمون، یا مثلا فرض کنید غذامون رو با همسر یه سفره بخوریم، یا نه من غذای تازه بخورم غذای دیروز رو میدم، یا نه اصلا برای مهم اون غذا چی میخوره، سیب زمینی میخواد بخوره بخوره، ولی برو بس من از اینجور کباب بیا مثلا اینجا. خب ما چجوری تا میکنیم؟ لخصلت ببین، تمام هنر ما باید این باشه که تا آخر عمرمون یه خصلت خوب در خودمون ایجاد کنیم. یعنی نمیتونیم یه خصلت خوب ایجاد کنیم که دیگه خیلی دیگه آدم ها ضعیفی هستیم. یکی از رحمتهای خدا، مظاهر رحمت الهی، ان الحسنات یذهبن السیئات، یه حسنه ها و یه اعمال نیکی هست که انجام میشه تمام گناه ها رو پاک بکنه. تمام مجمله آیه است، ان الحسنات یذهبن السیئات. یه حسنه هست زیر این گنبد خضرا، وقتی انجام میشود تمام سیئات چی میشه؟ پاک میشه. این کدوم حسنه است؟ حضرت جواد العلم میفرمود زیارت پدرم علی ابن موسر رضا در توس هر کسی انجام بدهد حسنه ایست که سیئات رو تبدیل به حسنات می کند. حسنات سیئات همه اب بمیره، سیئات همه اب بمیره، تمام میشه، پاک می کنن گناه. برادر من وارد حرم است رضا شدی، گرفتی دیگه چیز دیگه نمیخواد که، عرق شرمندگی تو پاک کن، بعد بگو صد میلیون بده بابا دادم همه گناهات تو از بین بردم. یه زیارت علی ابن موسر رضا چقدر آقایید که هیچ وقت به نادانی ما نگاه نکردید و به رخ ما نیاوردید که آقای نظر نمیفهمه. آمدن پیش من تمام گناهانشون پاک شد، هی میگن آقا بازم بده بازم بده بازم بده. من نمیگم نگیریم، بگیریم، ولی با شرمندگی. یه خود سرم روزی پایین، آها لطفت به سرم، دردت به سرم، اینم برام انجام بده. طلبکار نباشی.